فعالیت میکنن. خب کسایی میتونن بیشتر این اهمیت رو درک بکنن که خدای نکرده عزیزانشون دچار بیماری‌هایی باشن و در این مراکز بستری باشن یا از خدمات این مراکز استفاده کنن. ما تقریبا نزدیک 70 نوع رادیو داروی مختلف رو در واقع در کشور بومی‌سازی کردیم، تولید و توزیع میکنیم در این 230 مرکز پزشکی هسته‌ای و 20 نوع رادیو داروی جدیدم در مرحله تحقیقات و در واقع بومی‌سازی شدن هست. این یک شاید یک بخش قابل لمس و قابل درک باشه، این افتخار کشور هست. یعنی خیلی از کشورها این جور مراکز پزشکی هسته‌ای رو ندارن و تجهیزات بسیار پیشرفته ای میخواد. یعنی علاوه بر اون رادیو دارویی که داره تولید میشه و توزیع میشه، علاوه بر اون تجهیزات و به طور خاص نیروی آموزش دیده، پزشکان و متخصصینی که بتونن از این رادیو داروها استفاده کنن و خیلی از کشورهای همسایه در واقع بیمارانشون رو برای مداوا و درمان در واقع به کشور ما اعزام میکنن.
ایران در آینه هفته. نگاهی تحلیلی و مهمترین رویدادهای ایران، یک شنبه ها از رادیو دری.
خیلی سپاسگزار هستم از همراهیتان، همچنان در خدمتتان هستیم با تقدیم برنامه ایران در آینه هفته. سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران در گفتگوی تلفنی با بدر عبدالاتی وزیر امور خارجه مصر بر اقدام جمعی کشورهای منطقه برای توقف فوری جنایات رژیم صهیونیستی و برقراری فوری آتش بس در باریکه غزه به عنوان کلید حل دیگر بحران‌های منطقه تاکید کرد. همچنین طرفین در این گفتگو با ابراز نگرانی شدید از افزایش تنش‌ها در منطقه در نتیجه تداوم حملات و اشغالگری رژیم صهیونیستی در باریکه غزه، لبنان و سوریه و ادامه حملات به یمن، افزایش تحرکات دیپلماتیک برای کاهش تنش و جلوگیری از بروز یک بحران فراگیر در کل منطقه را مورد تأکید قرار دادند. همچنین سرلشکر پاسدار محمد باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران با محکوم کردن سکوت مرگبار و رفتار دوگانه نهادهای بین المللی به اصطلاح حقوق بشری در قبال جنایات و توحش رژیم صهیونیستی در کشتار بیرحمانه انسانهای بیگناه، کودکان و زنان و سالمندان غزه گفت خباثت و نسل کشی انسانهای بیگناه و ویران کردن خانه و کاشانه مردم در غزه و لبنان توسط رژیم صهیونیستی بعد از طوفان الاقصا با حمایت قاطع آمریکا، کشورهای اروپایی و در سایه رفتار دوگانه و سکوت ننگین نهادهای بین المللی به اصطلاح حقوق بشری صورت گرفت. سرلشکر باقری با اشاره به اجرای عملیات‌های وعده صادق 1 و 2 گفت در تقابل نظامی با رژیم صهیونیستی و اجرای عملیات وعده صادق واقعیت توانمندی و نقاط قوت و ضعف دشمن را به خوبی محک زدیم. رئیس ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران تاکید کرد پاسخ ایران به هر گونه تعرض به حریم و منافع جمهوری اسلامی ایران کوبنده و جبران ناپذیر خواهد بود. خب دوستان عزیز، رسیدیم به لحظات پایانی برنامه ایران در آینه هفته. امیدوار هستم که مورد توجه و استفاده تان قرار گرفته باشد. دوستان عزیز، این برنامه را از طریق سایت میتونید دنبال بکنید، farstoday.ir/dari آدرس سایت ما در فضای مجازی، اینستاگرام و تلگرام و فیسبوک هم آدرس ما @radiodari مشهد. همتان را به خدای مهربان می سپارم. حق نگهدارتان.
اگر می شد صدا را دید، چه گلهایی، چه گلهایی که از باغ صدای تو به هر آواز،
به هر آواز می شد چید، اگر می شد صدا را دید.
در هوایم می پیچد عطر صدایت.
رادیو دری،
صدای همدلی، همدلی.
صدای،
صدای همدلی،
صدای همدلی.
3826 در ایران و 0794-71-71-44 در افغانستان. با رادیوی خودتان، رادیو دری، از طریق شماره های پیامکی در ارتباط باشید.
بیا که هم دلی کنی، آواز بخوانی، هم بورا را سر کنی، با ساز بخوانی، ترانه های سبز و ناز بخوانی. بیا که هم دلی کنی، دست از دنیا کشیدم، بی سامان اسمی تو، از من از ما رهیدم، دست افشان اسمی تو.
دوستان و عزیزان شنونده، از شما دعوت میکنم که همراه شوید با برنامه مسیر افتخار.
مسیر
افتخار. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. دوستان و همراهان گرامی، سلام بر شما. امیدواریم هر جا هستید صحتمند و تندرست باشید. خوشحالیم که با برنامه مسیر افتخار از رادیو دری در خدمت شما هستیم. دوستان عزیز، در این برنامه درباره ارتش وابسته ایران به عنوان مهمترین رکن نظام پادشاهی محمد رضا سخن خواهیم گفت تا دستاوردهای نظامی ایران پس از سرنگونی نظام پادشاهی را شرح دهیم. لطفاً با ما همراه باشید. همراهان گرامی، یکی از مهمترین دستاوردهای انقلاب اسلامی استقلال و آزادی است. برای اینکه مفهوم و ارزش استقلال و آزادی برای مردم ایران درک شود، در برنامه‌های گذشته به میزان وابستگی و فضای خفقان قبل از پیروزی انقلاب اسلامی اشاره شد. آمریکا برای حفظ رژیم مستبد محمد رضا پس از کودتای 1953 علیه دولت ملی دکتر مصدق، یکی از مخوف‌ترین سازمان‌های جاسوسی موسوم به ساواک را برای خاموش کردن صدای هر آزادی خواهی ایجاد کرد. در برنامه قبل درباره چگونگی تشکیل ساواک توسط آمریکا صحبت شد. محمد رضا علاوه بر ساواک به عنوان یک سازمان جاسوسی با هدف نابود کردن هر صدای مخالفی می‌کوشید با تجهیز ارتش به انواع سلاح‌های آمریکایی و کشورهای اروپای غربی بزرگترین ارتش منطقه را ایجاد کند. بدین ترتیب ایران قبل از پیروزی انقلاب اسلامی به یکی از بزرگترین خریداران سلاح‌های آمریکایی در جهان تبدیل شد. اشاره به میزان خریدهای تسلیحاتی ایران توسط حکومت محمد رضا، عظمت پیروزی انقلاب اسلامی و دستاوردهای نظامی جمهوری اسلامی ایران را نشان می‌دهد. محمد رضا و پدرش هیچ پشتیبانی مردمی نداشتند و اتکای آنها به تجهیز و گسترش ارتشی کاملا وابسته به غرب بود. با گواه تاریخ، هر دو شاه پهلوی با تکیه بر ارتش توانستند با قدرت رسیده و پایه‌های سلطنت خود را استمرار بخشند. از این رو، ارتش پهلوی و ویژه در دوران محمد رضا شاه تبدیل به سازمانی خاص، مورد علاقه و مورد اعتماد تبدیل شد. محمد رضا پهلوی که تحقیر ارتش ایران توسط قوای متفقین در سپتامبر 1940 را به چشم خود دیده بود، بعد از به قدرت رسیدن با جلب موافقت سران متفقین موضوع نوسازی ارتش را در دستور کار اصلی خود قرار داد. با توجه به کنشگری مؤثر آمریکا بعد از جنگ جهانی دوم در تحولات سیاسی و نظامی ایران، این کشور به عنوان راهبر و مشاور نوسازی ارتش ایران از سوی شاه جوان انتخاب شد. ولذا سیل خریدهای تسلیحاتی و کمک‌های مستشاری ماشین جنگی آمریکا روانه ایران شد، روندی که از ارتش ایران نهادی وابسته و زرادخانه‌ای برای انباشت تسلیحات آمریکایی ایجاد نمود. دوستان عزیز، محمد رضا چیتسازیان، پژوهشگر تاریخ معاصر ایران، در باب رویکرد ارتش محوری رضاخان و فرزندش می نویسد: در دوره سلطنت رضاشاه، با توجه به کشف نفت و درآمدهای حاصل از آن که به جیب دولت می رفت، ساختار قدرت با توجه به فرهنگ و سنت دیرپای استبداد در کشورمان به سمت تمرکز قدرت پیش رفت. در نتیجه نهادهای نظامی و امنیتی و به خصوص ارتش نقش و جایگاه خاصی پیدا کردند، به نحوی که به زعم برخی از محققان و پژوهشگران ارتش ستون اصلی حکومت رضا شاه شد. در واقع نهادهای دیگر همچون دولت و مجلس اهمیت خود را از دست دادند و ارتش به رکن اصلی حکومت مبدل شد. بر این اساس بود که پس از روی کار آمدن محمد رضا پهلوی و به دست گرفتن زمام امور سلطنت در ایران، غالب سیاستمداران خاطری خوشی از دخالت ارتش در امور سیاسی نداشتند و بر آن آمدند تا دخالت نظامیان را به امور نظامی محدود کنند، اما در رسیدن به این هدف ناکام ماندند. در واقع تاریخ در دوره پهلوی دوم نیز تکرار شد و دخالت نظامیان در امور سیاسی و نقش و جایگاه ارتش نه تنها کاسته نشد، بلکه اهمیت روزافزونی یافت و به تعبیری دوباره بر رکن اصلی نظام سلطنت تبدیل شد. همراهان عزیز، تبدیل ارتش به مهمترین رکن حکومت ایران، ایالات متحده را از دو جنبه نفع می رساند. اولاً خریدهای کلانه تسلیحاتی شاه از این کشور و نیز اعزام مستشاران پرشمار به ایران، و ثانیاً ایفای نقش ژاندارم آمریکا در منطقه توسط پهلوی دوم بود. همراهان گرامی، سید مرتضی حافظی، پژوهشگر تاریخ معاصر ایران، در باب سیاست تقویت ارتش در آن مقطع بر این باور است که تقویت فزاینده نیروهای مسلح در سالهای پس از کودتای 1953 در چارچوب راهبردها و سیاستهای منطقه‌ای و بین المللی آمریکا در دوران جنگ سرد صورت گرفت. ابزارهای این کشور برای کمک به افزایش قدرت بخش‌های چهارگانه نیروهای مسلح ایران، اعطای کمک‌های نظامی، اعزام مستشاران و فروش تجهیزات و تسلیحات بود. با آغاز چهارمین جنگ بین اعراب و اسرائیل، قیمت نفت در اوایل دهه 1970 سیر صعودی گرفت و دو برابر شد. این افزایش بها سبب شد درآمد نفتی ایران با تولید متوسط روزانه 6 میلیون بشکه به 21 میلیارد و 400 میلیون دلار برسد. در گزارش کارشناسان آمریکایی به کمیته روابط خارجی سنا، فروش‌های نظامی آمریکا به ایران آمده است. ایران در برنامه 5 ساله 1973 تا 1978 31% از دارایی‌های خود را صرف هزینه‌های نظامی می‌کند که تا 80% این هزینه‌ها صرف خرید از خارج و به خصوص از ایالات متحده می‌شود. تسلیحاتی که با اعتراف محمد رضا شاه جزء تجهیزات بی مصرف محسوب می شدند و با قیمتهای بسیار بالا به ایران فروخته می شد. در گزارش محرمانه وزارت خزانه‌داری آمریکا و بخش اقتصادی سفارت آمریکا نیز آمده بود که میزان فروش تسلیحات نظامی آمریکا به ایران هر سال روند تصاعدی به خود می گرفت، به طوری که صادرات تسلیحات به ایران از سال 1972 تا 1977 از 524 میلیون دلار به حدود 4 میلیارد دلار افزایش یافت. در حقیقت نظامیگری دولت پهلوی از منظر ایدئولوژیک و آرمان اشاره می کرد که بر اساس آن نیروهای نظامی بر ارکان سیاست و حیات اجتماعی مردم استیلا داشتند. همراهان عزیز، محمد رضا توسعه اقتصادی را قبل از تقویت نظامی بی‌فایده می‌دانست و در مصاحبه با روزنامه لوموند با صراحت گفت برای ایران قدرت اقتصادی بدون قدرت نظامی معنا ندارد. او این امر را حتی با قیمت گرسنگی مردم توجیه می‌کرد. به نحوی که سفیر آمریکا گفت من بودجه دفاعی مملکتم را تامین می کنم حتی اگر به قیمت گرسنگی مردم باشد. هرچه مخالفت ها با حکومت محمد رضا بیشتر می شد، اونیز به دلیل فقدان مشروعیت مردمی و تصویر خشن ارتش در اذهان عمومی چاره ای جز تقویت ماشین جنگی و دستگاه های سرکوب خود نمی دید. حسین فردوست از مشاوران و مقامات ارشد نظام پادشاهی محمد رضا استراتژی نظامی شاه در سالهای بعد از کودتای 1953 را در سه عنصر خلاصه می کند. نظارت شدید و بروکراتیک شاه بر نهاد ارتش، استفاده تمام عیار از مستشاران آمریکایی در امر آموزش و تبدیل ارتش به زرادخانه تسلیحات آمریکایی، تسلیحات نظامی که محمد رضا پهلوی آنها را با صرف هزینه‌های هنگفت به دست آورده بود، اگرچه جنون نظامی او را اطفا می‌کرد، اما سبب شد تا او چشم خود را بر حقایق داخلی کشور و افزایش نارضایتی مردم ببندد. امری که سبب شد تا این صرف هزینه‌ها و خریدهای کودکوار تسلیحات تبدیل به امری بی‌حاصل و بیهوده شود. آغاز ریاست جمهوری ریچارد نیکسون در سال 1968 و نقش فعالی که هنری کیسینجر نخست با عنوان مشاور امنیت ملی و سپس وزیر امور خارجه در سیاست خارجی ایالات متحده آمریکا بازی کرد، نقطه عطفی در رابطه ایران با آمریکا به شمار می رود. در کنار آن، خروج بریتانیا از خلیج فارس، درگیر شدن آمریکا در جنگ پرهزینه ویتنام و دکتر ین نیکسون، کیسینجر با محوریت ایجاد و تقویت قدرت‌های وابسته باعث شد ایران و آمریکا بر سر قراردادهای مهم تسلیحاتی به توافق برسند. در فوریه 1971 بزرگترین معامله تسلیحاتی بین ایران و آمریکا صورت گرفت. در این سال وزارت دفاع آمریکا اعلام کرد که ایران سفارش خرید 2 میلیارد دلار اسلحه به آمریکا داده است. این سفاره شامل 300 تیاره شکاری بمب‌افکن موفق سعود از جمله 138 فروند تیاره مدل F4 شرکت مکدونالد داگلاس و 140 فروند تیاره F5 تایگر از شرکت نوردسرپ، 50 تیاره حمل و نقل مدل C-130 هرکولس از شرکت لاکهید و 500 هلیکوپتر مدل کوبرا از شرکت بیل مناسب برای پرواز در شب و مجهز با موشک‌های هوا به زمین بود. بعداً با این تعداد 6 فروند تیاره اکتشافی اوریون مدل P-3G از شرکت لاکهید اضافه شد. پر سر و صدا ترین و جنجالی ترین معاملات تسلیحاتی دولت ایران خرید 80 فروند تیاره F-14 تامکت ساخت شرکت گرومان با مبلغ 3.2 میلیارد دلار در سال 1947 بود که در آن موقع مدرن ترین تیاره جنگی دنیای سرمایه داری به شمار می آمد. حتی خود ارتش آمریکا تازه اقدام به سفارش این مدل تیاره کرده بود. با این حجم بالای سلاح‌های آمریکایی، ده‌ها هزار نظامی و مستشار آمریکایی وارد ایران شدند. در زمان پیروزی انقلاب اسلامی، حدود 50,000 مستشار آمریکایی در ایران حضور داشتند. از شما دوستان عزیز سپاسگزاریم که در برنامه امروز در کنار ما بودید. موفق باشید و سعادتمند. تا سلام دیگر، خداوند یار و نگهدارتان.
تشکر میکنیم از همه شما دوستان عزیز و ارجمند که نشرات نیمروزی رادیو دری را برای شنیدن انتخاب کردید. در این لحظه تکرار برنامه صدای کتاب را تقدیمتان میکنیم.
برایم کتابی بخوان، کتابی که هر واژه‌اش
عطر مخصوص دارد و هر صفحه‌اش ابتدای بهار است و هر فصل آن
شاخه‌ای از رسیدن.
صدای کتاب.
به نام خدا و سلام و درود خدمت شما دوستداران برنامه صدای کتاب. با ادامه کتاب صوتی کودک، سرباز و دریا نوشته جورج فون ویلیه با ترجمه دلارا قهرمان در خدمت شما هستیم. برنامه رو پیشکشتن میکنیم و امیدوار هستیم که شنیدن این برنامه لذت ببرید.
دختر جوان پریشان به نظر میرسید. به تندی سرش رو تکان میداد و زیر لب جواب سلام بچه ها رو میداد. معلوم بود که مبتدی است. بچه‌ها متوجه گونه‌های سرخ، نگاه مردد و دست‌های لرزانش شدند که سعی می‌کرد با مهارت مخفی کند. از طرفی دیدند که چقدر خوش لباس و ساده است. آندرنو گفت: کتشو دیدی؟ مثل یه پاریسی لباس پوشیده بود. کلود با صدای نازک و لحن تمسخرآمیزش گفت:
بله ابا، دیدی چقدر ترسیده کوچولوی بیچاره، اون همونطوری که من گفتم نه؟
لویی جواب داد: تقریبا. دختر جوان از شنیدن این اظهار نظرها غمگین به نظر می رسید. نمی توانست آنها را ساکت کند. بالاخره چند بار دستهایش را به هم زد. بچه ها متوجه شدند و صف بستند. بعد با صدای محجوبی گفت: برید سر کلاس. بچه ها یکی یکی از جلوی او گذشتند. خورشید که روی شیشه ها منعکس شده بود موهای او را روشن می کرد. نیمرخ بی عیبش به تصویر روی انگشتری یا صورت نورانی یک قدیسه شباهت داشت. بچه‌ها که ناخودآگاه تحت تأثیر این جذابیت ملیح قرار گرفته بودند، بی سر و صدا وارد کلاس شدند و نشستند. هیچ چیز بعد از رفتن آقای پیشون عوض نشده بود. آیا این هم یکی از حیله‌های این زیبای خفته بود؟ به نظر می‌رسید که کلاس برای همیشه شکلی را که آقای پیشون به آن داده بود حفظ خواهد کرد. جانشین او حرمت همه چیز را نگه داشته بود. تابلوها، تصاویر و حتی نظم دفترها و کتاب‌های روی میز به هم نخورده بود. وقتی پشت میز نشست، به نظر بچه‌ها فقط یک غریبه بود. کلاس متعلق به آنها بود و خود را راحت حس می‌کردند. جز او همه چیز مثل همیشه بود. بچه‌ها منتظر بودند که او رفتار معلمشان را تقلید کند، ولی اینطور نبود و آنها ناگهان حس کردند که چیز عزیزی را گم کردند. لویی به طرف پیر خم شد و گفت: چیز اینجا عوض شده؟ دختر جوان سرفه‌های منقطع می‌کرد تا بتواند صحبتش را شروع کند. در این موقع صدای قدم‌هایی از حیاط به گوش رسید. آقای بوری در زد و با حالت گرفتار و مشغول همیشگیش وارد کلاس شد. بچه‌ها بلند شدند. خانم معلم از پشت میز بیرون آمد. شهردار مدت کوتاهی با خوشرویی با او صحبت کرد. سپس آقای بوری به طرف بچه‌ها برگشت و گفت: بچه‌های من، خانم سوشه معلم جدیدتون رو به شما معرفی می‌کنم. از شما میخوام که با اون مهربون باشین. اون به محبت شما نیاز داره. پدرش زندانی و مادرش به شدت مریضه. بنابراین به ناراحتی اون اضافه نکنین. پس بهتر درس بخونین تا از شما راضی باشه. فکر میکنم اگر اینطور رفتار بکنین، انگار که از آقای پیشون فرمان برداری کردین. بچه ها که در سکوت گوش میکردند، با نظر دیگری به دخترک نگاه کردند. او با حق شناسی به آقای بوری نگاه میکرد. بچه ها حالا او را به خود نزدیکتر احساس می کردن. شهردار پس از معرفی کلاس را ترک کرد و دختر جوان پشت میزش برگشت. صبر کرد تا بچه ها نشستند و بعد در حالی که میکوشید کلمه های مناسبی پیدا کند با صدای شیرین و مطمئنی شروع به صحبت کرد. فکر میکنم که بتونیم با هم کنار بیاییم. میدونم که شما معلم خوبی رو از دست دادین، ولی من مطمئنم که اون خیلی زود برمیگرده. بنابراین من و شما باید سعی کنیم که اون چیزی رو که اون از ما انتظار داره رو انجام بدیم. قبول دارین؟ بچه ها متعجب و منقلب در جای خود ماندند. او عزیزترین آرزویشان را به زبان آورده بود. از این پس او را از خودشان می دانستند. با نگاه تسلی یافته‌ای به او نگاه کردند. دختر جوان از اعتمادی که آنقدر زود به او ارزانی شده بود، متعجب و خوشحال بود. و حالا مثل همیشه درس را شروع می کنیم. ولی قبلش می خوام با شماها آشنا بشم. خانم معلم دفتر حضور و غیاب را برداشت و اسمها را خواند. بچه ها به نوبت بلند شدند. او با دقت، توجه و محبت یکی که آنها را از نظر گذراند و از هر کس سن خودش و شغل پدرش را پرسید. پیر لوگراند. پیر بلند شد. معلم به او که نگاهی روشن و زنده داشت نگاه کرد و لبخند زد. شغل پدرت چیه پیر؟ پیر آهسته و به سادگی جواب داد: پدرم به دست آلمانیا کشته شده. دختر جوان سرخ شد و در حالی که چشمانش پر از اشک شده بود زیر لب گفت: معذرت میخوام. عیبی نداره خانم. پیر از شفقتی که در نگاه او دید منقلب شد. خانم سوشه خونسردی خود را باز یافت و با محبتی خواهرانه او را نگریست. پیر محجوبانه لبخند زد و نشست. در تمام مدت کلاس هر وقت خانم معلم برای درس دادن به چیزی احتیاج داشت پیر را صدا میزد. زنگ تفریح کلود به پیر گفت: خب رفیق، تو عزیز کرده ای کلاسی ها؟ دلیلشو که خودت میدونی. کلود کمی سرخ شد و گفت: شوخی کردم. لویی از پیر پرسید: به نظرت چطوره؟ صبح دربارش بد قضاوت کردیم. باید دختر خوبی باشه. فکر میکنم باید با اون خوب باشیم و هر کاری که میتونیم بکنیم. میدونی نینی کوچولو؟ منظور از نینی کوچولو کلوت بود که اخ کرد و گفت بعد از حرفایی که زد مجبوریم خوب رفتار کنیم. بچه ها از پشت شیشه دختر جوان را دیدند که در کلاس راه می رود. خانم سوشه جلوی در کلاس ایستاد. آرامتر از صبح به نظر می رسید. با چشم بچه ها را دنبال می کرد. یکی از بچه های کوچک زمین خورد. خانم سوشه او را بلند کرد. زانوهایش را تکاند. او را دلداری داد و اشکهایش را پاک کرد. پسرها که به محبت مردانه آقای پیشون عادت کرده بودند، با دقت حرکات ملیح و ظریف او را زیر نظر داشتند. هیچ کس حرف نمی زد. بچه کوچکی گفت خانم خیلی مهربونه. ظهر بچه ها مدرسه را ترک کردند. خانم سوشه آنها را مجذوب خود کرده بود. حالا چیزهای زیادی داشتند که در خانه تعریف کنند. پیر سر میز نشسته بود و مادرش از او پذیرایی میکرد. خب از معلم جدیدت خوشت اومد؟ آره. به اندازه آقای پیشون؟ خب خیلی فرق میکنه. آقای پیشون برای ما در حکم یه پدر بود، اما این یکی بیشتر مثل یه خواهره. خیلی خوبه. پیر مراسم معرفی او را به وسیله آقای شهردار و ماجرای حضور و غیاب را تعریف کرد. فکر میکنم حتی گریه کرد. فقط دو قطره، ولی خیلی مهمه چون منو نمیشناسه. نه، خانم لوگران گفت نباید اونو اذیت کنین. حتما خیلی ناراحت میشه. منم همینو فکر میکنم، ولی هیچ دلیلی نداریم که بخوایم اونو اذیت کنیم.
پنجره بکشاییم و سمت روشنایی، دانایی و پیشرفت.
افرادی که مطالعه زیادی دارند، زندگی سالم‌تر و طولانی‌تری دارند.
نقش کتاب تو انتقال علوم و دانش بیشتر از هر ابزار آموزشیه و به عنوان یه میراث فرهنگی برای نسل آینده به یادگار می‌مونه.
کتاب بخوانیم و کتاب بشنویم. روزهای یک شنبه، سه شنبه و پنج شنبه همراه ما باشید با برنامه صدای کتاب. کتاب. پیامک‌هایتان را با این شماره ها برای ما بفرستید. در افغانستان 2093-794-71-71-44. در ایران 3800-226. آدرس سایت رادیو دری parstoday.ir/dari.
با شما دوستان عزیز هستیم با برنامه صدای کتاب از رادیو دری. بشنوید ادامه کتاب صوتی کودک، سرباز و دریا نوشته جورج فون ویلیه را با ترجمه دلارا قهرمان.
ساعت نزدیک 2 بعد از ظهر بود. در میدان جلوی مدرسه دخترها پسرها را دوره کرده بودند و مدام سوال می‌کردند. معلم جدید چطوره؟ کلود جواب داد به ما خیلی لطف داره. برای حل مسئله از ما اجازه میگیره. از تصحیح غلطامون معذرت خواهی میکنه. به ما گفته که در آینده خود ما به خودمون نمره بدیم. دخترها که تا حدی باور کرده بودن به حرفای کلود گوش میدادن. پسرها هم با آرنج به پهلوی هم میزدند و با سر حرفای او را تصدیق میکردند. مارتیه با صدای نازکش فریاد زد
نه، این حرفا دروغه. خب راستشو بگین، خوش اخلاقه، سر کلاس جدیه. برادرم سر میز نخواست یه کلمه هم حرف بزنه.
کلود گفت تنها کسی که میتونه حقیقت رو به شما بگه پیره، چون همه چیزو درباره خانم معلم میدونه. پیر مشتی به پهلوی کلود زد. کلود فریاد ای چرا میزنی؟ مگه راست نمیگم؟ پیر دنبال اون دوید. مارتیه پرسید چرا؟ ژاکترون آنچرا که اتفاق افتاده بود تعریف کرد. وقتی پیر برگشت همه ساکت شدند. گوشهای کلود قرمز بود ولی میخندید. پیر که عبوس به نظر میرسید با عصبانیت گفت خروس بی محل. کلود گفت شوخی هم نمیشه کرد. پیر گفت چرا؟ ولی اونطور که تو گفتی احمقانه بود. بقیده من این خانم خیلی هم خوبه. از ما خواهش کرد همونطوری که با آقای پیشون درس میخوندیم با اون همکاری بکنیم تا بتونیم برنامه رو به پایان برسونیم. خب چرا این کارو نکنیم؟ چرا اونو مسخره کنیم؟ اگه مبتدیه که تقصیر اون نیست. درسانی شاید هم از ما بد گفته بودن و اون نمیدونستی که با چه کلاسی روبرو میشه. ما نباید از اون دلخور باشیم. سربازهای آلمانی رد شدند. پیر صدایش رو پایین آورد. حالا فقط برای کسانی که نزدیکش بودن صحبت میکرد. دخترها از ترس اینکه دیر برسن تقریبا همگی رفته بودند. فقط چند نفری که مارتیه یکی از آنها بود مانده بودند. مارتیه به پیر نزدیک شد. زنگ ساعت 2 زده شد. آخرین شاگردان نیز به سرعت به طرف مدرسه دویدند. مارتیه آهسته گفت: هر چی گفتی درسته، ولی فکر نمی‌کنی که دخترها هم بتونن در مبارزه شما بر ضد اونایی که مقصر واقعاً کمکتون کنن؟ پیر با قیز شانایه‌اش رو بالا انداخت و جواب داد: ما به دخترها احتیاجی نداریم. مارتیه قبل از اینکه برود آهسته خندید و گفت: مطمئنی؟ پیر که مضطرب شده بود با نگاه او را دنبال کرد. سپس دوباره شانه‌اش را بالا انداخت و به طرف مدرسه رفت. او آخرین نفری بود که وارد حیاط شد. خانم سوشه خود را حاضر می‌کرد تا بچه‌ها را وارد کلاس کند. پیر آخرین جمله‌های بحث بی‌فایده بین کلود، لویی و دیگران را شنید. کلود مثل یک خروس چنگی و با صدای گرفته می‌گفت: نمی‌تونه ادعا کنه که اونم مثل آقای پیشون وطن پرسته. جورج بالان جواب داد: تو از کجا می‌دونی؟ خانم معلم دست‌هایش را به هم کوفت. پیر بی حوصله از این مشاجره پایان ناپذیر در صف اول جا گرفت و دیگران پشت سر او ایستادند. پیر به خودش گفت: واقعا به دختری که پدرش زندانیه میشه ایراد گرفت که چرا مبارزه نمیکنه؟ تازه این کار واقعا وظیفه اونه؟ به اشکای مادرش فکر کرد، آن زمان که گیروسل فرار کرده بود. زنها برای این به وجود آمدند که حمایت شوند. مارتیه بیچاره که میخواد مثل ما باشه بهتر سر جای خودش بمونه. اه اگه این فیتله لعنتی رو پیدا میکردیم.
تشکر از اینکه همراه ما بودین. در برنامه صدای کتاب ادامه کتاب صوتی کودک، سرباز و دریا نوشته جورج فون ویلیه را در برنامه آینده تقدیمتان میکنیم. خداوند یارتان باد.
دلتان خوب باشه و رزق و روزیتان برقرار. جهانی سپاس که نشرات نیمروزی رادیو دری را برای شنیدن انتخاب کردید. همچنان ما را همراهی بفرمایید.
تاریخ روایت زمانمند رخدادهای گذشته های دور و نزدیک است.
دردمندانه و سوگوارانه ما یک صده آزگار با جهل و تحریف تاریخ و مسخ تاریخ روبرو بودیم.
تاریخ افغانستان باید از نو نوشته شود، زیرا آنچه که اکنون در دست ما قرار دارد ده هاست فرزندان این سرزمین را از درک حقایق تاریخی دور نگه داشته است.
تاریخ
قلب آسیا.
به نام خدا و سلام و درود با شما دوستان عزیز و شنونده های گرامی. با برنامه تاریخ قلب آسیا در خدمت شما هستیم. قرار است در این برنامه مروری داشته باشیم بر تاریخ افغانستان از زمان شکلگیری تا دوران معاصر. کارشناس این برنامه استاد محمد کاظم کاظمی است. دعوت میکنیم که همراه ما باشید در این برنامه.
به نام خدا، عرض سلام دارم خدمت دوستان عزیز شنونده برنامه تاریخ قلب آسیا. ما در این برنامه قصد داریم که یک روایت تاریخی از تاریخ متأخر و معاصر کشور ما به دست بدیم و البته خب ناچار به این بودیم که یک مقداری پیشینه تاریخی این سرزمین را هم بازگو بکنیم و با یک مرور گذرا ببینیم که این منطقه قبل از تشکیل کشوری که امروز ما او را افغانستان می نامیم چه سرنوشت تاریخی داشته. ما در قسمت قبل به پایان دوره تیموری رسیده بودیم و گفتیم که اینها نوادگان تیمور گورکانی بودند که با اینکه خود تیمور قتل و غارت و ویرانگری بسیاری انجام داد، نوادگان او معمولاً آدمای متمدنی برآمدند و توانستند که دوباره یک حکومتی مبتنی بر دانش و ادب و فرهنگ تأسیس بکنند و مرکزیت این در حوزه خراسان در هرات. حکومت تیموری آثار بسیار ارزشمند فرهنگی تولید کرد و بعد از مدتی البته مثل همه حکومت‌های دیگر درگیر جنگ‌های داخلی بین شاهزادگان شد و به مرور زمان راه زوال را در پیش گرفت. حکومت مرکزی که در داخل افغانستان کنونی در واقع شکل یافته بود به این ترتیب از بین رفت و مقارن همین زمان بود که در این منطقه سه قدرت بزرگ دیگر پدید آمدن که تقریبا پدید آمدن اینا هم همزمان بود و به نوعی میتونیم بگیم که قلمرو افغانستان کنونی بین این سه قدرت متنازع تقسیم شد. در هندوستان ما شاهد ظهور حکومت بابری هستیم که خود بابر باز از نوادگان تیمور بود. در ماورانهر یعنی تاجیکستان و ترکمنستان و ازبکستان کنونی حکومت شیبانیان شکل گرفته بود و در ایران حکومت صفوی و افغانستان کنونی در واقع بین این سه قدرت تقسیم شده بود و طبیعتاً میدان جنگ اینها هم بود، یعنی وقتایی که شیبانیان با صفویان درگیر بودن جنگ های اینا عمدتاً در حوالی هرات و بادغیس و امثال اینا رخ میداد و وقتی که صفویان با بابریان هند جنگ و درگیری داشتن این جنگ ها با در مناطقی مثل قندهار رخ میداد که منطقه مرزی بود. کابل در تصرف بابریان هند بود و هرات عمدتاً در تصرف صفویان و شیبانیان و قندهار هم عمدتاً در تصرف صفویان. حالا میرسیم به شکلگیری حکومت هوتکی در قندهار. این را عرض بکنیم که در مجموع میراث صفوی در این دوره یک میراث نسبتاً مثبت هست، بخصوص برای هرات با حاکمانی مثل حسن خان شاملو که بسیاری از بناهای تاریخی هرات مثل حوض چهارسو ساخته همون دوران هست. منتها خب در بعضی از مناطق هم بود که حاکمان ظالم و ستمگری حکومت میکردن و خود حکومت صفوی هم اداره درستی در این امر نداشت و طبیعتاً ستمگری های بعضی از این حاکمان بر مردم گران تمام میشد. در قندهار اتفاق افتاد. یک حاکم صفوی بود به نام گرگین، یا در واقع اسم اصلی او گرگی بود و این آدم اصالتاً هم از گرجستان بود. این بسیار ظالم بود و مردم هم دادخواهی کردند علیه ستم و اجحافی که این آدم نشان میداد و متاسفانه به جایی نرسید. یکی از بزرگان قوم در این بین به نام میرویس خان از قوم هوتکی در نهایت برای دادخواهی رفت به اصفهان و سعی کرد که پادشاه در اصفهان قانع بسازه که این گرگی یا گرگین را از حکومت قندهار برداره. منتهی امر اتفاق نیفتاد و میرویس خان ناچار دوباره به قندهار برگشت و در یک قیامی که به کمک مردم انجام دادن این گرگین را کشتن و حکومت هوتکی را در قندهار تأسیس کردند که میتونیم بگیم اولین حکومت محلی در این دوره همین حکومت هوتکی قندهار هست. تأسیس حکومت هوتکی در حوالی سال 900 قمری اتفاق افتاد. بعضی از حکومت‌های محلی دیگر هم بودند در این دوره که اونا هم البته تحت تسلط صفویان بودند، مثل ابدالیان در هرات. به هر حال میرویس هوتکی نسبتاً آدم معتدلی بود و با مردم هم رویه نیک داشت و سعی میکرد که با یک روش ریش سفیدی به نوعی برقندار حکومت بکنه. منتها عمر او بسیار دراز نبود، فوت کرد و برادرش میر عبدالعزیز به حکومت رسید که او به زودی به وسیله فرزند میرویس به نام محمود هوتکی کشته شد و محمود حکومت هوتکی را به دست گرفت. خب در این دوران یک نقاضتی یا در واقع کدورتی بین حکومت قندهار، هوتکیان قندهار و حکومت صفوی مرکزی بود دیگه. بعضی درگیری هم در این مدت اینها داشتن. محمود وقتی احساس کرد که حکومت صفوی در موقعیت ضعف قرار داره و پادشاه نسبتاً کم ارادهی به نام شاه حسین صفوی در اونجا حکومت میکنه، به این هوس و به این سودا افتاد که او هم یک جهانگشایی بکنه و برای به اصفهان رفعت بکنه. لشکری تدارک کرد و با سرعت تمام خودش به اصفهان رساند و حکومت صفوی هم که با پادشاهی سلطان حسین به نهایت ضعف رسیده بود و شاه هم شخص بسیار کم اراده و خرافی بود، در جنگ با محمود هوتکی شکست خورد و اصفهان به دست محمود افتاد. محمود چند سال در اصفهان حکومت کرد تا اینکه یک نوع خلل دماغ یا به تعبیر میتونیم بگیم که مشکلات روانی برای او پدید آمد و شروع کرد به ستمگری و کشت و کشتار در اصفهان و در نهایت هوتکی‌ها به این نتیجه رسیدن که او را از بین بردارن و پسر کاکای او، یعنی پسر عمون میر عبدالعزیز خان که به وسیله محمود کشته شده بود، به نام اشرف هوتکی محمود را کشت و خودش حکومت را گرفت، که البته در این دوران در ایران یک زمامدار و یک فرمانده نظامی بسیار نیرومند ظهور کرد به نام نادر افشار و نادر افشار سعی کرد که اقوام این منطقه را دوباره متحد بسازه و هوتکیان را از اصفهان برانه، که این اتفاق هم افتاد و حکومت هوتکی در اصفهان عمر نسبتاً کوتاهش به پایان رسید و تمام این سرزمین ایران و بعد از او هم البته بخشای از افغانستان دوباره زیر سلطه نادر افشار قرار گرفت. نادر بعداً آمد قندهار فتح کرد و از اون مسیر به هندوستان رفت، از اونجا برگشت، تا اینکه بعداً در قسمت بعد خواهیم دید که چه بر سر خود نادر افشار آمد و چگونه کشور افغانستان کنونی به دست یکی از سرداران او تأسیس شد.
تشکر میکنیم از استاد محمد کاظم کاظمی و سپاسگزار همراهی شما هستیم. تا فرصتی دیگر و برنامه دیگر، خدا یارتان باد.
جهان سپاس که نشرات نیمروزی رادیو دری را برای شنیدن انتخاب کردید. تکرار برنامه دولت عشق آماده پخش است. امید که بشنوید و لذت ببرید.
دولت عشق با نام و یاد یگانه هستی آفرین. دوستان و یاران سلام، با برنامه دیگر از مجموعه دولت عشق مهمان خانه های گرم و صمیمی شما هستیم. امید که در هر جایی که هستین شاد و پیروز باشین و فرصت همراهی ما را تا پایان برنامه داشته باشین. در برنامه این هفته با بررسی تأثیر قرآن مجید بر اشعار و آثار جلال الدین محمد مولوی میپردازیم. لطفاً با ما همراه باشید. هر شاعر مسلمانی به اندازه آنسی که با کتاب آسمانی قرآن داشته از آن متأثر شده است. به همین دلیل در تمامی آثار به یادگار مانده از بزرگان ادب فارسی تأثیر قرآن را می توان مشاهده کرد. جلال الدین محمد مولوی از جمله شعرا و عرفای مسلمانی است که به دلیل آنس شدید او با این کتاب آسمانی آثارش متأثر از قرآن مجید است. آمیختگی آثار مولوی به ویژه مثنوی با قرآن مجید تا بدان پایه است که بسیاری از محققان و مفسران آثار مولوی معتقدند که وی در مثنوی بخش‌هایی از قرآن مجید را در قالب شعر تفسیر کرده است. استاد جلال الدین همایی در مقدمه تفسیر مثنوی معنوی این کتاب مولوی را متأثر از قرآن دانسته و معتقد است که سرچشمه فیض و منبع عنایتی که مولوی از آن سیراب شده و همچنین سرمایه‌ای که از آن در انشای مثنوی کمک گرفته همانا کلام خداوند است. به همین دلیل گفته‌های او تأثیرگذار است. استاد همایی معتقد است که مطالب اخلاقی و عرفانی که در مثنوی مولوی مندرج است بسیار عمیق و مؤثرند. علت این امر آن است که عمده سرمایه فکر و الهام مولوی از قرآن مجید است و افکار عالی او همه جا در حول و حوش این کتاب شریف دور می زند. مولوی در مقدمه دفتر اول مثنوی کتاب خود را با عنوان تفسیر قرآن معرفی کرده و تمام ابیات مثنوی را به نوعی در مغناطیس آیات قرآن سروده است. تأثیر پذیری مولوی از قرآن کریم هم از نظر شکلی است و هم از نظر محتوایی. ریختن دانه های معنا در پیمانه قصه از آشکارترین نمونه های اثر پذیری مولوی از قرآن است. مولوی از داستانهای قرآن به صورت سرمشقهای عالی برای پروراندن و به بار نشاندن قصه ها و تمثیلهای خود استفاده کرده و از آن برای تعلیم و اندرز مخاطبان خود عمیقاً بهره برده است. در بررسی ساختاری بسیاری از داستانهای مثنوی، به ویژه داستانهایی که زمینه اجتماعی قوی تری دارند، عناصر و نشانه هایی دیده می شود که از الگوی واحدی پیروی می کنند. تحقیقات نشان داده است که مولوی الگوهای بنیادین داستانهای خود را از قرآن گرفته است. قصه های قرآن و در نگاهی کلی آیات قرآن به صورت الگوهای نمادین و فعال در نظام اندیشه مولوی نقشی مؤثر و جدی دارند. خداوند متعال در قرآن مجید از مفهوم رمزی قصه ها و قدرت تأثیرگذاری بالای آنها برای هشدار دادن به مردم و هدایت آنها استفاده می کند. مولوی نیز با الگوگیری از این سبک ها از رمز ها و تمثیل های خود برای بیان دیدگاه های خود بهره می گیرد. در قرآن مجید قصه ها و تمثیل ها کارکرد ویژه‌ای دارند. این داستان ها به گونه‌ای طرح شدند که نشان می‌دهد هدف چیزی فراتر از بیان یک داستان و یا روایت است. ویژگی اصلی قصه های قرآنی آن است که از قدرت و عملکرد خلاقی برخوردار است. مولوی با قدرت و کارایی این قصه ها در زندگی واقعی انسان ها در موقعیت های گوناگون پی برده است و از آنها برای تعلیم و هدایت مخاطبان خود بهره می گیرد. محققان قصه های بسیاری از مثنوی را با قصه های قرآنی مقایسه کردند که از آن جمله می توان به داستان روستایی و شهری در دفتر سوم مثنوی اشاره کرد که بر اساس داستان حضرت آدم علیه السلام در قرآن مجید تنظیم شده است. یکی دیگر از نمونه های تأثیرپذیری مولوی از سبک قرآن، گریزهای پی در پی و پرهیز از نظمهای سوری در بیان مطالب طولانی است. در اشعار مولوی، ضمن طرح یک مطلب، موضوع دیگری تداعی می شود. در نتیجه، شاعر از نکته‌ای به مطلب دیگر می گریزد و همین سخن را جذاب کرده است. این شیوه کما بیش در قرآن نیز مشهود است. قرآن سبکی بدیع و مخصوص به خود دارد که به زیبایی و کشش آن افزوده است. مثنوی از نظر شکل و ساختار نیز تحت تأثیر قرآن مجید است. خواننده مثنوی بدون آن که از زبان مولانا بشنود به خوبی در می‌یابد که آفریننده این اثر قرآن را همواره در ذهن و زبان خود داشته و حافظ لفظ و معنای آن بوده است. یکی دیگر از ویژگی‌های مثنوی غیر قابل پیش‌بینی بودن سیر سخن در آن است. به هیچ وجه نمیتوان برای مثنوی و دفاتر ششگانه آن فهرستی تنظیم کرد. از این جهت مثنوی به سرزمینی بکر و دست نخورده میماند که گلهای معنا در آن رویدند. نه آغاز مثنوی شباهتی به متون مشابه دارد و نه انجام آن. تقسیم بندی موجود در مثنوی نیست که آن را به 6 دفتر تجزیه کرده تقسیمی سوری و بدون مبنای لفظی و یا معنایی است. این ساختار مثنوی نیست به اعتقاد برخی مولوی پژوهان متأثر از قرآن مجید است. سوره های قرآن دارای ویژگی های خاص خود هستند و به فصول یا بخش های کتاب های معمولی شباهتی ندارند. مولوی در سراسر مثنوی از نزدیک به 1500 آیه قرآن عیناً استفاده کرده و بیش از 1500 آیه را نیز در هنگام پرداختن به موضوعات مختلف مد نظر داشته است. نکته دیگر این که مولوی به بعضی از آیات قرآن توجه ویژه داشته و آنچنان فراوان و زیبا از آنها سود برده است که آن گروه از آیات به صورت ضرب المثل در بین اهل معرفت و عرفان رایج شده است. آیه شریفه لا احب الافلین به معنی غروب کنندگان را دوست ندارم، سوره انعام قسمتی از آیه 76 از جمله این آیات است که با تکرار در متن